گرفت تا کشور رو نجات بده. اما بعضی های دیگه هم با شنیدن همین این استدلال آخریه یاد اون بیت معروف شهریار میفتن که میگفت آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ حالا آمدی و شما بکنی رفتی، حالا به هر حال اینجوری هم میشه. خلاصه این که خیلی ها فکر میکنن اون تصمیم به واگذاری قدرتی که شاه تو اوایل زمستان 57 گرفت، این رو اگر چند سال زودتر گرفته بود شاید ماجرای انقلاب ایران خیلی شکلش فرق میکرد. خیلی عجیبه وقتی آدم فکر میکنه تصمیمات 30-40 سال پیش یه سری از آدما میتونسته چقدر روی سرنوشت تک تک ماها تأثیر بذاره. شاید اگه شاه اون تصمیم کم کردن از قدرت خودش رو به موقع گرفته بود الان من و شما جای دیگه بودیم و زندگیمون رنگ روی دیگه ای داشت.
مطالعه جامعه شناسی واکنش مردم به رفتن شاه از ایران اصلا نیازی نیست جای دوری برین. همین فامیل ما رو اگه در اون دوره یه نگاهی بهش بندازین متوجه میشین بین مردم چه خبر بوده. از 5 تا عموی من 3 تاشون از رفتن شاه خوشحال بودن و تو خیابون وسط بقیه خوشحالا غر میدادن. 2 تا دیگه از عموام هم حسابی از رفتن شاه پکر شده بودن و اون روزا روزای خوبی براشون نبوده. این عموهای من یکی دوبارم دست به یقه شده بودن و سعی کرده بودن با مشت و لگد عموهای مقابل رو متقاعد کنن که نظرشون درسته. البته الان هر 5 تای این عموها تو وضعیت الهی نور به قبرت بباره ای شاهان و اصلا بعید نیسته که شما بری یه 4 تا انتقاد اساسی از رفتن شاه و رفتارهای سیاسیش بکنی با شما هم دست به یقه نشن. کلن دست به یقه بودن از صفات بارز عموهای منه.
یکی از خبرهای مهم رسانه‌های ایرانی خارج از کشور و فضاهای مجازی فارسی زبان توقیف روزنامه مردم امروز بود. این روزنامه که فقط 19 شماره ازش در اومد توسط یکی از تیم‌های قوی و خوش سابقه مطبوعاتی ایران تهیه می‌شد و مشکل می‌دونید چی بود؟ مشکل فقط این بود که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی مطبوعاتی که خودی به حساب نمیان برای این نظام بگه باد بندن رسماً. حتی بین کارکنانی که توی این روزنامه ها کار میکنن به طنز این جمله رد و بدل میشه که ما بیایم تا بفهمیم شیر آب سرد و گرم دستشوی ساختمون روزنامه‌ای که تازه را انداختیم کدومه، روزنامه تعطیل شده رفته پی کارش. البته این قاعده درباره همه نیستا، شما میتونی تو روزنامه‌ت رکیک‌ترین فحشا رو بدی، بزرگ‌ترین دروغا رو بگی، کسی بند کفشت هم نتونه بگیره. میتونی بذر پاش باشی و وطن امروز در بیاری، میتونی رسایی باشی و نه دی در بیاری، میتونی تو روزنامه‌ت با امنیتی‌ترین مسائل کارای ضد امنیتی بکنی، میتونی برای شاه عربستان تو صفحه اول روزنامه‌ت تیتر بزنی خبر مرگش، میتونی حاج حسین شریعت مداری باشی و هر روز ده‌ها سطر توهین و تهمت و افترا چاپ کنی. همه اینا اتفاقاییه که به راحتی میتونه بیفته به شرطی که شما خودی باشی برای آقایون. بارها گفتیم کار رسانه‌ای مستقل کردن توی ایران از کار کردن تو معدن هم سخت‌تره. راستی کسی معدن خوب سراغ نداره؟ آخه جدیداً دوباره یه تعداد زیادی روزنامه‌چی بیکار شدن. روزنامه‌چی بودن که براشون نون و آب نداشت، شاید معدنچی بودن براشون اومد داشته باشه، کی میدونه؟
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش عین قصره.
یه سری از آدما که خب زمان انقلاب تعدادشون خیلی زیاد بودم، سال 57 همچین روزایی تو خیابونای شهرهای ایران به خاطر رفتن شاه داشتن خوشحالی میکردن و روزنامه‌هایی رو نشون میدادن که تو صفحه اولش تیتر دروش زده بودن شاه رفت. دقیقاً یه همچین روزی سال 57 که حدوداً میشه 36-37 سال پیش. اینجور آدم ها واقعاً فکر میکردن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید و به گمونشون به زودی بوی گل سوسن و یاسمن کشور رو در بر میگرفت. اونا سرمنشه تمام مشکلات کشور و شاه و اطرافیانش میدونستن و فکر میکردن الان که شاه رفت و نظام سلطنتی آخرین نفسشو کشید و از بین رفت، دیگه مشکلات حل میشه و نظام جدید وضعیت گل و بلبل رو در مملکت حاکم میکنه. و یه ویژگی که این دست از مردم داشتن این بود که وقتی نظام جمهوری اسلامی برقرار شد و حاکمین جدید اومدن سر کار، یواش یواش هی از تعدادشون کم شد این آدما. به همین دلیل هم است که شاید سالها بعد فرزندان بعضی از همون آدما تو خیابونای شهرهای ایران به جای مرگ بر شاه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن تا پدر مادرشون بفهمن که انگار بوی گل سوسن و یاسمنی هم خیلی در کار نبوده و قصه سابق همچنان به قوت خودش باقی است.
بله واقعا سلام علیکم. میادمانه در روزی که خبر فرار مذبوحانه شاه ملعون پخش شد، ما به عنوان یکی از روحانیان مبارز که همیشه در حال تقیه بود و به همین دلیل هم ساواک هرچی تلاش میکرد ما را پیدا نمیکرد، به خیابان ها آمدیم و به همراه مردمی که داشتن برای رفتن شاه شادی میکردن به شادی شرعی برداختیم. متاسفانه اون موقع هنوز رعایت حجاب اسلامی الزامی نبود، به همین دلیل ما خیلی تلاش داشتیم اون مؤمناتی را که با دامنهای نعوذ بالله خیلی کوتاه بالای زانو به خیابان آمده بودن خیلی سریع هدایت کنیم تا این فقط شادی آنها باعث شادی دشمنان نشه. اینه که عبای مبارک خودمون را برداشته به میان چند تا از این عزیزان رفتیم، گفتیم حالا حداقل اینا را چند تایی شما بپیچانید دور خودتان تا انشالله دفعه بعد ما عبای یدکی هم با خود بیاریم دیگه. در انتهای اون روز هم با توجه به اینکه شاه رفته بود، ما مشرف شدیم شخصا به کاخ شاه، خیلی تلاش کردیم داخل بشیم بریم جای خالی شاه رو پر کنیم که متاسفانه نمیدونیم چطور بود که نگهبانان کاخ توجیه نبودن دارن، فکردن ما گدای چیزی هستیم، اینه که یک ظرف غذا دادن با ما همون پشت در کاخ نشستیم خوردیم، چون مال شاه هم بود خیلی هم چسبید جایش مخاله. البته بعدها که ما به اتفاق سایر روحانیون مبارز وارد کاخ شدیم خیلی خوب بود. بله خیلی خوش گذشت. الانم که دیگه 37 سال میشه ما کاخ نشینیم، از جامون تکانم نمیخوریم، کاخ نشینیم تمام و سلام علیکم به خاک عالم بر سر کسی که فکر میکنه روحانیت رو میشه از جای فراری داد.
با دل و جون میگم اشتنی تو را میخوام تا قبل، اومدی موندی کنارم و دل خوشی با تو اومد، آره تو دارم ندارم خیلی عزیزی برا، آره آروم و قرارم فقط همین را میخوام.
انقلاب ایران چه دوستش داشته باشیم چه ازش متنفر باشیم، مهمترین اتفاقیه که زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار داره، اتفاقی که شاید هنوزم وقت تفسیر و تأویل دقیقش نرسیده باشه. کسی نمیدونه که وقتی محمد رضا شاه پهلوی از پله‌های هواپیمای سلطنتی بالا میرفت تا ایران رو ترک کنه به چی فکر میکرد، به میراثی که از پدرش رضا شاه به جا مونده و حالا به احتضار افتاده بود، به اینکه آیا بازم میتونه به خاک وطنش پا بذاره یا نه، به اینکه چی شد که مردم ایران که زمانی شاه دوست بودن شعارشون شد مرگ بر شاه. شاید همون موقع هم این دومین و آخرین پادشاه پهلوی به این نتیجه رسیده بود که دیگه دیر شده برای همه چیز، به این که اون همه فشار و عجله برای مدرن کردن کشور اشتباه بوده. شاید فهمیده بود که باید خیلی قبل از میدون انقلاب تو میدون آزادی میستاد و شهیاد و 24 اسفند و فراموش میکرد. افسوس که میدون انقلاب شد ایستگاه اصلی و شاه هم از همون جا بود که دیگه باید راهش رو از مردم جدا میکرد. افسوس.
با با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعتراض و راهپیمایی در کشورهای مسلمان علیه مجله شارلی ابدو و تلاش راهپیمایان این کشورها برای شیرفهم کردن این مطلب که ما عمرن چارلی باشیم. جمع شدن میلیون ها نفر در فیلیپین برای دیدار با پاپ فرانسیس و نظر جمعی از فعالان عرصه بیت رهبری که آقای معبود حتما میلیارد ها نفر جمع می شدن برای زیارت معظم لی. حمله با غمه به عبدالله مومنی از فعالان تازه از زندان آزاد شده اصلاح طلب کشور در مقابل درب منزلش و هشدار نیروهای ضد فتنه کشور به فتنه‌گران تازه از زندان آزاد شده که اون ممه رو لولو برد از این به بعد به جای ممه با غمه طرفی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حجت الاسلام و المسلمین رسایی در سخنانی مهم یکی دیگر از توطئه‌ها و قپ‌شکنی‌های کشورهای غربی را در میهن اسلامی‌مان افشا کرد.
سفارت فرانسه به زن‌های ما میگه کشف حجاب کنید تا بهتون ویزا بدم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور شیرفهم کردن سفارت‌های خارجی به خبرنگار ما گفت تجربه نشان داده است که برخورد شدید و محکم با این نمال استعمار در مقابل سفارت‌هایشان می‌تواند نقش مهمی در صادر کردن مفاهیم اصیل انقلاب اسلامی دارد. و افزود چند سال پیش وقتی که نشریه موهن دانمارکی به پیامبر اسلام توهین کرد، ما علاوه بر تغییر اسم شیرنی دانمارکی به گل محمدی، با بردن چندین الاغ به مقابل ساختمان سفارت چند کشور اروپایی، پیام خود را به خوبی به جهانیان منتقل کردیم و یادآور شد اتاق فکر فعالان عرصه شیرفهم کردن سفارت‌های خارجی همکنون در حال رایزنی با صاحبان چند استبل و طویله برای قرض گرفتن حیوانات لازم برای انجام مجدد این پاسخ دشمن شکن می باشند.
گزارش ویژه خبری.
بله، شنوندگان عزیز، همکنون خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که به همراه تیم ملی فوتبال به استرالیا رفته روی خط ماست. همکار محترم، اگه میشه یکم از وضعیت خودتون و هموطنان عزیزمون بگید الان اونجا ساعت چنده؟ همکار محترم.
بله همکار محترم، الان اینجا الان نزدیک ساعت 4:30 صبح و هموطنان عزیزمون که از برد ایران مقابل تیم امارات خوشحال هستن همین جوری دارن شادی میکنن. همکار محترم،
همکار محترم، میشه یکم دقیق‌تر توصیف کنید ببینیم دقیقاً اونجا چه خبره لطفاً؟
بله همکار محترم، من به بله سختی از بین جمعیت دارم با شما حرف میزنم اینجا. خب الان لادنجون و مریم خانوم و بله آقا بهزاد و سعید خان که از ایرانی های خیلی خیلی خونگرم شهر بریزبین استرالیا هستن و وطن، بقیه جمعیت هم دارم بله بله دارم با دست و جیب و هورای بلند همکاری میکنن. بله بله بله
همکار محترم،
آقا بهزاد دارن کردی میرخصن و
آفرین آفرین. همکار محترم، بله
بله
همکار محترم، مردم اونجا در استرالیا من خواب نیستن؟ کسی اعتراضی نداره به این سر صدا؟
والا چند تا از استرالیایی ها اومدن یکم اعتراض کردن همکار محترم، منتها بعد از این که بالاخره هموطنانمون خیلی گرم با اونا برخورد کردن و با نوشیدنی های مختلف از اونا پذیرایی کردن، اونا به ما پیوستن. همکار محترم،
عجب.
بله الان خب بله میبینم که آهنگ بابا کرم گذاشتن.
آفرین
اولیویا خانوم، از من میخواد که برم وسط باش بابا کرم برفتم.
اولیویا بله چیه؟
Yes, 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 of course. This is, yes, this is a girl.
قطعش کنیم. بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا و نگهدار. اولیویا زهر مار، همکار محترم و حناق، من اینجا نشستم با یه مش سیبیل کلوف دارم برنامه اجرا میکنم، خاک میکروفون میخورم، این داغون فرستاده رفته استرالیا داره من با اولیویا نمیدونم چی با غیر یاد میده. آقا من بعد برم استرالیا، من فکر کنم ایران قهرمان بشی خود استرالیا هم جشن ملی برگزار میکنم. آقا ما رفتیم، من دارم وقتم رو هدر میدم اینجا. والا استرالیا استرالیا من دارم میایم.
که تونسته تو رو از من برنجونه، بگو عطر کی اون بیرون فراری داده از خونه، چقدر بیروح و بی احساس، چرا مغرور و بیرحمی، داری دل میکنی راحت منو اما نمیفهمی، منو اما نمیفهمی.
فرارشناسی بعد از انقلاب، یک گریز ناگزیر 36 ساله.
سامی خیلی خوشحال میشه که از موضوع امروزمون از این فرارشناسیه. بابای خود سامی هم یکی از فراریای بعد از انقلاب بوده دیگه. پدرش آقای خاکزاده بزرگ یکی از فراریا بودن، آقای مصطفی مدیر رادیو فردا فراری بودن دیگه. تقریبا 80% از بچهای رادیو فردا تقریبا فراری بودن دیگه. 80-90% خودمون هم که فراری بودیم دیگه. خیلی از شماهایی که دارین صدای ما رو میشنوین بیرون از ایران هستین، فراری بودین. همه فرارین. خود سامی هم یه جورای فراری به حساب میاد. ولی خدا وکیلی اگه جان سامی اگه بابا فرار نمیکرد تو الان اینجا نبودی. قبول داری؟ الان تو اینجا نشسته بودی دیگه. درسته؟ ممکن بود مثلا من فرار کنم بیام یکی دیگه باشه اینجا. تو نباش. ببین اینم به هر حال فرارشناسی بعد از انقلاب یه جوری. پس خوشحال باش. برو. اما انقلاب ایران تو سال 57 به اشکال مختلفی روی زندگی تمام ایرانی‌ها اثرات مختلف گذاشت. برای یه سری ها انقلاب اوضاع رو بهتر کرد، برای یه سری ها بعد از انقلاب اوضاع حسابی بیریخ شد، برای یه سری دیگه اوضاع بهتر و بدتر نشد. فقط با توجه به اینکه خیلی چیزا تو کشور عوض شد، خب وضعیت اونا هم به اشکال مختلف تغییر کرد دیگه. اما این مسلمه که بعد از انقلاب یه جور میل به فرار از کشور تو ایران به وجود اومد که در نوع خودش خیلی جالب بوده. امشب به فرارهای اینجوری میپردازیم، ببینیم ماجرای اونا چیه دقیقا. خیلی از اون فرارایی که گفتم فرار برای حفظ جان و مال بوده. میگن مثلا انقلاب، میگن بچهای خودشون میخوره. خیلی وقتا هم اینجا ما بهش اشاره کردیم، میگیم انقلاب بچهای خودشون میخوره. اما به طور کلی انقلاب موجود بسیار بسیار پرخوریه، چون علاوه بر بچه‌هاش بچهای دیگرون و اموال خیلی از آدمای غیر انقلابی رو اونام خرد میده میفرسته تو خندق بلا. به همین دلیل هم است که شما میبینید بخش زیادی از ایرانی‌ها وقتی انقلاب سال 57 صورت گرفت و اونا از نزدیک دیدن که ماشاءالله انقلاب چه اشتهای شدیدی هم برای خوردن دوست و دشمن داره، اینا عطای مملکت و دوست و آشنا و فلان همه رو چه واسه خانواده‌شون و ابلاغاشون بخشیدن و فرار کردن به هر جایی که میشد، به اولین جایی که میشد. تجربه هم نشون داد که خیلی از اونها کار درستی کردن، چون بعضی‌هاشون اگه میموندن در ایران خب چیز میشدن دیگه، میدونی یه جوری خلخالیزه میشدن در اون ایران انقلابی اون موقع. بعضی دیگه شون هم حداقلش این بود که اموالشون مصادره میشد. بعضی دیگه هم که مثلا جز اقلیت‌های دینی بودن یا از اقوام مختلف ایرانی بودن، اصولا پیشبینیش این بود که در نظام مقدسی که از اون اول بناش بر خودی و غیر خودی و خوردن فرزند داشته نمیتونن موفق باشن و پیشرفت کنن. خیلی های دیگه هم که خب سیاسی بودن، شغلای مختلف داشتن، چه میدونم همین تو خیلی ها تو صدا و سیما کار میکردن اون زمان قبل از انقلاب، خیلی نمیدونم تو سفارت ها بودن، چه میدونم دیگه خیلی های آدم های مختلف که اینها برای حفظ جان و مال یه جورایی دودر کردن. گفتم اگه میموندن خلخالیزه میشدن یه جورایی دیگه. اینه که به هر حال هرچی رو میشد برداشتن با توجه به وضعیتشون، مال و اموال و سر و سامون دادن و ما رو به خیر و شما رو به سلامت. این دست از مهاجرین ایرانی که خیلی هاشون درصد بالایشون تو آمریکای جنایتکار به خصوص ایالت کالیفرنیا شهر لس آنجلس سکنا گزیدن. با توجه به اینکه هم تعدادشون زیاد بود، هم اکثرا آدمای با کیفیت و سرمایه‌داری بودن، تونستن پایه‌های اول شهری به نام تهرانجلس رو وسط لس آنجلس بنا بذارن و در نهایت هم تبدیل شدن به نسل اول مهاجران ایرانی بعد از انقلاب. آره باشه، خب باشه، حالا بابای سامی هم نرفتن تهرانجلس، نرفتن کجا؟ پاریس رفتی؟ شما رفتی پاریس دیگه، پاریس الان